فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا بليل الأجر في دار
سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به روایتی امشب شب شهادت حضرت صدیقه طاهر است و تذکر به جایگاه حضرت شاید نشان ادب باشه. یه بار شاید تو همین جلسات حوزه دانشجویی گفتگوی اجمالی از شأن و منزلت حضرت زهرا کردیم. کلن زن منشأ و تجلی دو صفت لطیف و خبیر خداست. در بحث زنان پیامبر اکرم که خداوند بهشون تذکراتی میده، در پایان بهشون فهمد که وزکار نفمایت لافی بیوت کنه من آیات الله و الحکمه، توی خونه ها آیات الهی و حکمت را شما متذکر بشید برای خودتون. ان الله، چرا؟ به خاطر که خداوند شما رو مظهر لطافت و خبرگی خودش قرار داده. ان الله کان لطیفا خبیرا.
ویژگی های خانم ها رو یه بار نوشتم پای تخت مسکه که اینا خط قرمز شغلی تعریف میکنه برای خانم ها، از اون طرف هم از الزامات کارهای خاصیه که بر عهده‌شون خداوند قرار داده. خداوند تربیت رو فقط بر عهده خودش قرار داده، انبیا و اولیا و خانم ها. بناست مربی نفوس باشن. تربیت هم الزاماتی داره، یعنی برای کسی که بخواد این کار رو انجام بده یک سری لوازمی لازمه. عاطفه سرشار خانم ها از یک جهت منشأ آفته، از یک جهت هم منشأ رشده. همیشه نعمت ها اینطوریه دیگه، کلا نعمت ها اینطوری که دو جنبه‌ایه، دو وجهیه، یک طرفه نیست. برای رسیدن به خداوند عاطفه و اون حالات قلبی صاف و زلال خیلی کمک کننده است. توی عرفا هم اونایی که آدمای حبی بودن اونا بیشتر رشد کردن. اونایی که آدم خشکی و مختن، سفت و محکمن، قلبشون خیلی انعطافه، خواستی نداره، اونا خیلی موفق نمیشن تو سلوک الهی. دو تا ویژگی خاص خداوند داده به خانم ها که بتونن رشد فوق‌العاده کنن، سمت خداوند حرکت کنند. یکی این حالت عواطف قلبی سرشار، یکی هم تو موقعیت کسرات قرار ندادن خودشون رو. یعنی این امتیازه که به خانوم ها گفته شما بیرون نیاییم. کسرات آدم رو از خدا دور، اصلا گناه یعنی توجه به کسرات، دو تو کلم توجه به کسرت آدم را از حقیقت وحدت دور میکنه. حالا یه بخشی از این توجه به کسرات اینقدر آدم را از اون ساحت وحدت دور میکنه که میشه گناه و حرام، ولی یه بخش دیگه‌ش هم ممکنه اون مقدار دور نکنه، میشه گناه سلوکی. به همین خاطر که مقدمه وصول به خداوند همیشه خلوت‌های خاص بوده. پیامبر اکرم و انبیا در خلوت‌های خاص، دور از کثرات، دور از جماعت‌های پرتنش، شلوغ، اینها رشد می‌کردن. به صورت اینا باعث رشد دیگه، ولی در این حال اگه هم کنترل نشه همین عواطف و احساسات سبب صدمه میشه. خب به یه مثال بزنم، تفاوت دخترها و پسرها مثل تفاوت انجیر تازه است و انجیر خشک. سوال: انجیر تازه خوشمزه تر و با طراوت تر یا انجیر خشک و تازه؟ آفرین. سوال دو: حالا اگر مراقبت نشه انجیر تازه زودتر خراب میشه، مثلا توی یخچالی نذاره، کدوم زودتر کپک میزنه خراب میشه؟ بازم تازه. عواطف کارش میده، اگر که مدیریت بشه سبب رشده، اگر مدیریت نشه از همینجا آفت میخوره. ها یعنی نوعا کسایی که معتاد میشن آدمایی هستند که خیلی عاطفی هستند، احساسی هستند، شاعر مسلک هستند. تو ناملایمات اگه این کنترل نشه بعدم معتاد میشن و گوشه خیابون آواره میشن. درست فهمیدید؟ هر فرصتی اگر استفاده نشه میشه تهدید و هر تهدیدی اگر استفاده بشه میشه فرصت. البته خب به همین خاطر که خداوند سخت‌ترین برخورد رو با خانوم‌ها کرده تو قرآن، لطیف‌ترین برخورد رو هم با خانوم‌ها. جالبه، یعنی برخوردی که با بعضی از خانوم‌ها کرده با فرعون انجام نداده خدا. سخت‌ترین برخوردی که خدا با فرعون انجام نداده با دو تا خانوم انجام داده. کجاست؟ سوره تحریم. آفرین. تو سوره تحریم خداوند دو تا خانوم پیغمبر را چی کرده؟ باشون برخورد سختی انجام داده. داستان سوره تحریم خلاصش اینه که دو تا زن، که این دو تا زن حفصه و عایشه بودن، با هم همدستی کردن که رو حسادت زنانگی، گفتم عواطف آدم رو زمینم میزنه اینطوری، رو حسادت زنانگی که داشتم به یکی از کنیزهایی که مال پیامبر اکرم بود به نام ماریه، که اتفاقا اینا از پیامبر بچه دار نشده بودن، اون بچه آورده بود، داشتم میترکیدن. بعد برای که یه فتنه درست کنن، یه چیزی که الان شاید مناسبم نباشه داستانشو مفصلا مطرح کنن، یه چیزی علم کردن، پیامبر تحت فشار شدید روحی روانی گذاشتن که این کنیزه رو چیکار کنه؟ رها کنه. جنبه های خصوصی زندگی پیامبر رو میخواستن شهره کوچه و بازار کنند. چند آدم های بی‌حیایی بودن، خیلی عجیب بودن. که بعد سوره نازل شد، آیه نازل شد و خدا تو گوشی های محکمی زده به این خانم. حالا اون یکی حفصه که دختر خلیفه دوم بود، آیش هم دختر خلیفه اول، حفصه به تصریح روایات شیعه و سنی هم زشت و بدترکیب بود، خیلی میگن زشت بوده، اصلا اون چیز عجیب غریب زشت بوده. بعد هم فوق العاده بد اخلاق بود، هم چیزم بود دیگه، بیوه بود. حالا نمیدونم شوهرش از دستش دق کرده مرده یا طلاقش داده چه شده، حالا یادم نیست. حالا سر دست پدرش مونده بود این یکی، اصلا به وجه خفت و ذلت باباش بود دیگه، پیغمبر اینو گرفته. حالا نمیدونم این دیگه چی داشته که چه حسنی داشته که به دل کسی بهش بده. اینا هم میبینین دیگه پیامبر اکرم واقعا مروت و ایثار رو درس میدن دیگه، چون زندگی باید هیولاست دیگه، عذاب آوره دیگه، زشت و بد ترکیب فوق‌العاده باشه، بد اخلاق جانکا هم باشه، بعد دیگه چی؟ بعد اونم تا این حد که اینقدر ببینید که چی کردن، اینقدر مصیبت رو بزرگی درست کردن که آیه نازل میشه که تا روز قیامت شیعه و سنی بخونن اینا رو. چون قرآن فرقش با یکی از فرقهای قرآن با روایات اینه که امور اقتضایی و جزئی تو قرآن نمیاد، اونا رو باید به روایات محول کنن. چیزایی تو قرآن میاد که ابدی باشه. قطعا ده نکته داره. خلاصه این از باب چیه؟ چون در جامعه نباید مجرد بمونه دیگه، در جامعه اسلامی نباید کسی مجرد بمونه، بالاخره بد اخلاقه، ولی بد اخلاق که باشه که نیازش برطرف نمیشه دیگه، باید نیاز زندگی برطرف بشه و این از باب ایثار پیغمبر بوده. این قضیه نکته هم هست، این که پیامبر اینا طلاق نمیدن، خیلی عجیب بود. ماها هم تو ازدواج کردن خودخواهیم، هم توی طلاق، تو زندگی هم تو طلاق. البته شما انشالله اینجوری نیستی. میگه ازدواج کنم با اون که دلم میخواد، با اون که من خوشم میاد، هم تو زندگی، هم بعد وقتی میخوان طلاق بگن میگن چی؟ طلاق بگیم چی بشه؟ بگین راحت شه، فقط به راحتی خودش توجه میکنه. اینکه این سرش چه بلایی خواهد آمد به اون فرد دیگه، اصلا ولش کن، یه اشتباه کردیم، انتخاب اشتباه کردیم دیگه، نباید تبعات چه بکشیم دیگه، بارش دیگه بسته، حالا بلایی میخواد سرش بیاد، سرش بیاد به درک. این که مثلا حضرت لوط زنش یک زن افریته ناجوری بوده دیگه، قرآن هم میگه جهنمی این زن، ولی طلاقش نمیده. عجیبه ها. همین تو حضرت نوح، بعدم زن حضرت نوح یک سال دو سال نبوده، خودش 950 سال تازه فقط پیغمبری کرده، نمیدونیم چند صد سال زنش بوده دیگه، ولکن هم نبوده که، آخرش هم درست هم نشده، آخر عذاب شدن این دوتا، طلاق نمیده. مثلا مروت اقتضا میکنه که همه اون شرایط رو فرد ببینه و بعد طلاق بده، نه گر رو برو خب خسته شدیم دیگه حال نداریم زندگی کنیم، بسم الله خداحافظ شما، بریم طلاق بگیریم. مثلا اینا نشان دهنده این توجه به راحت طلبی ها و خودخواهی های مفرط هست. خود افزایش میزان طلاق روحیه جامعه رو نشون میده ها، جامعه ای که افراد انحطاط اخلاقی پیدا کردن، زود میرنجن، زود کم صبرن و خودخواه. البته همه طلاق ها اینجوری نیست، ممکنه تو بعضی از طلاق ها واقعا اینجوری نباشه، ولی وقتی که زیاد شد یعنی اینطوری دیگه. مثالشو گفتم، اتفاقا زن حضرت لوط از اون خائنای اساسی بود، دستیار اون فاسده قوم لوط بود، که وقتی که این ملائک آمدن سراغ حضرت لوط، این رفت بالای پشت بوم، بالای پشت بوم رفت، مثل این مرد بی تربیت سوت زد و این علامت این بود دیگه، تا اون افراد بی تربیت بیان و مثلا خبر داد بهشون، واسطه فساد بود این زن. عجب توی روایت هم داره که آتیش روشن کرد که مثلا ببینن، این علامتی بود بین این و اون مردا که مثلا یه دو تا مورد کیس آمدن اینجا مثلا بین اینجا. اینه که ولی حضرت بازم طلاقش نمیده، عجیبه ها. امام حسن جعده رو طلاق نمیده، امام جواد همسرش رو طلاق نمیده، پیامبر این زناشون رو طلاق نمیدن، در حالی که خدا میگه بیا برو طلاقشون بده. خدا خیلی جالبه، بیرو درواسیه میگه پاشین به طلاقتون بده بره از دستتون خلاص بشه، بابا بیچارهش که کشتینش دیگه. این نشان میده که اون فرد فقط به خودش، راحتی خودش فکر نمی کنه. این اولا. ثانیا اون بلای تو خونه رو چی میبینه؟ عامل رشد میبینه. چقدر فرق بین این آدم. میگن محی الدین عربی هم از حسر حضرت هود هم اینطوری بوده، میگن یک زن فوق العاده بد اخلاق، اصلا یک اونم یه حیولایی بوده علاقه خودش که در ورد دو تا ملک آمدن به صورت انسانی در آمدن دم خونه حضرت هود آمدن، بعد تا این خانم در رو باز کرد چشمش اینا افتاد فهمید که با شوهرش کار دارن، گفت من نمیدونم خاک بر سر کجا رفته. چند شروع کرد به بدی بیرا گفتن از شوهر، ببین تو صحرا کدوم گوریه داره خاک بر سر گول بیل میزنه کجاست، من پیداش کنم. بعد این ملائک آمدن سراغ حضرت هود، گفتن لحظه این دم خونت خانم اینجوری گفت و کار اون خانم هم لطف داره دیگه، مثلا لطف تعبیر من داره و طلاق نمیده. الله اکبر، اصلا الگوهای عجیب خدا ارائه کرده که بعد نشون بده که این مسئله رو تا کجاها میشه تحمل کرد. بعد خودش هم تذکر میده خداوند که اگه اینجور تحمل کردی درهای غیب بر تو باز میشه، چه زن نسبت به مرد کج و کوله، چه مرد نسبت به زن کج و کوله. البته بستگی به اینکه ظرفیتش باشه دیگه، از یه جایی هم هست که طلاق اصلا واجب میشه. اونم کجاست؟ گفتیم همون عاملی که ازدواج رو واجب میکنه، همون عامل طلاق رو واجب میکنه. حالا رفتیم وارد طلاق شدیم، چه از بحث تحریم آمدیم اینجا. اون چیه؟ اگر فرد ایمانش تو این زندگی به خطر بیفته، خوف به خطر افتادن دیانت و تقوا باشه، اونجا طلاق واجب میشه. یه موردی بود که میگفت شوهرم مشروب میخوره و مصیبت داره با دوستاشو اینا، بعد گاهی وقتا هم دوستاشو دعوت میکنه خونه ما. خانم متدین میگفت من مثلا میرم تو آشپزخونه، بعد میگه نه تو آبروی منو بردی، من میام خونه اینا، زن بچهشون میان آزاد راحت خوشبش میکنن، پذیرایی میکنن، تو امولی آبروی منو بردی، یا باید این کارو بکنی یا به درد در میارم. بعد هم دید. یا یک موردی بود، فردی بود که شوهرش جانبازم بود، این جانباز بود و توان ارتباط خاص همسری نداشت. این خانم هم نیاز داشت به این قضیه. بعد خودش میگفت، میگفت من توی آپارتمانی زندگی میکنم، یک جوان مثلا خوشتیپ و چیزی همسایه داره، همچنین وسوسه میشم باش ارتباط برقرار کنم، صحبت کنم، خوشوبش کنم. خب این تکلیفش چیه؟ شوهر باید طلاقش بده اینو. طلاق از امین باب خوب میشه دیگه، میشه رهایی. طلاق اصلا یعنی رهایی. این داره به گناه می آخرتش داره. هیچ چیزی ارزش این را که شما هویت، شخصیت، آخرت، تقوا و دیانتتون از دست بده نداره. اینجا اون طلاقی که واجب میشه و دیگه خداوندم نسبت بهش کراهت و بغض نداره. بعد حالا این مصیبتش سنگین بود دیگه، میگفت اون شوهرم جانبازه، میگه اگه تو طلاق بگی من خودکشی میکنم. وقتا امتحان سنگینه ها، این یه وقتی رفته جبهه جونشو گذاشته کف دستش تا از دین دفاع کنه، اونجا شهید نشده، امتحانش اینه که اینجا از خواستش میگذره یا نه. تکلیف نداره که اون اگه میخواد بکنه بکنه، تکلیف فوق طاقت کسی نداره. بگذاریم. مورد دیگه بود، همطوری بود با دو تا بچه، دو سه تا بچه، هی مشکلات داشتن، دیگران نصیحت میکردن. اون نوه هم داشته تو همون خانم، حدود 38-40 سالش بود. میگن به تمک خونت دیگه چه مرگته، نونت کمه، آبت کمه، دیگه چی میخوای؟ به اینا توجه نشده بود. بعد پسرش از سربازی آمده و دیده بود مادرش با یک نفر، یک زن متدین به کجا کشیده شده کارش. بعد این که الان از این بگذاریم دیگه، نم خوبم نیست بحثش فعلا، برای موقعیت شما البته خوب نیست، باید اینا آدم بدونه که تکلیف ها چجوری باید انجام بشه. خیلی قبل از این که بحث تو سوره تحریم، خداوند دو سه تا تو گوشه محکم زده به این خانوما، میفهمد که بعد چی شد. پیامبر با میخواستن چکار کنن؟ میخواستن دایره همسران پیامبر رو محدود کنن، خصوصا اون همسری که ازش بچه آورده، اون زن رو بنذار کنار، چون خواه نخواه خب آدم حسود اینطوریه دیگه، تو ذهنش میاد که مثلا خب پس اون بچه از اون آورده که ما بچه نداریم، به اون حتما توجه بیشتری میکنه، که آیات میاد سخت با اینا برخورد میکنه. بعد اصلا برخوردی میکنه که خدا با فرعون این برخورد رو نکرده، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. خداوند به حضرت موسی میفهمد که برو به فرعون با نرمی برخورد کن، بعدم وقتی که با نرمی برخورد کردی، فقال هل لک الا ان تزکا، میخوای مثلا هدایت بشی، میخوای توبه کنی، و اهدیک الا ربک فتخشا، هدایتت کنم خشیت پیدا کنی. با فرعون اینطوری. بعد به این دوتا زن که میرسه میگه که حالا آیت قبلش کار نداریم، بعد که خوب میزنید تو سرشون میفهمد که انت توبا الالله فقط سقط قلوب کن، اگر توبه اصلا دعوت به توبه نمی کنه. خداوند همیشه کسایی که جنایت کردن دعوت به چی میکنه؟ توبه میکنه دیگه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب، نترسین، ناامید نباشه، خدا میبخشه، چیکار میکنه، اصلا دعوت به توبهشون نمیکنه. بعدم وقتی که میگه اگر توبه کنی، نمیگه خدا میبخشد، همیشه تو قرآن اینطوریه که هر وقت از این طرف میگه توبه کنید، اون وقت میگه خدا میبخشد، مثلا اگر توبه کنید خدا غفور و رحیم است، خدا مثلا تواب است، چه است تا چه است. ولی اینجا میگه اگر توبه هم بکنید، نشان میده که چی بودین، دلتون مون، همین توبهتون سند انحراف بزرگتونه. ان توبا الی الله، اگر توبه کنید شما دو تا، جالبه، ان توبا الی الله فقط سقط، سقا یعنی میل به باطل، ان توبا یعنی چی؟ اگر توبه کنید شما چند نفر؟ شما دو نفر. الالله فقط سقط قلوب بکنم، توبه هم بکنید نشان دهنده قلب منحرفتونه، و اما اگر توبه نکنید، و این تظاهرا، اگر با هم تبانی کنین، پشت به پشت هم دیگه بدین علیه پیغمبر، و این تظاهرا علیه، معلومه برنامه هماهنگ شده بوده ها، همینطوری تو یک دعوای از دهن در بیاد نبوده، نقشه بوده پشتش. بعد چی میفهمد؟ فَإِنَّ اللَّهَ، اگه بخواییم پشت پشت هم بدیم برای این کار، فکرین خدا کتا میاد، حالا ببینید چی کار زون میکنم، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاه وَجِبْرِيل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عجب، لشکرکشی کرده علیه دو تا زن، بابا این دو تا چیزی نیستن، دو تا ضعیفن، خدا فرعون با اون یالکوبال کرد سرش تو آب خفش کرده تمام، نمرود با یک دونه پشه، این یه طرف دو تا زن، یه طرف خدا، جبرئیل، صالح مؤمنین، همه عالم ملکوت، واو چه خبره. چیان مگه این دوتا؟ اگه یه آدم معمولی این کارو بکنه میگن چه خبره؟ یکی بیار سرشو ببره تموم دیگه، لشکرکشی نداره که. این که خود اینا که چیزی نیستن که، این نوع لشکرکشی غضب خدا رو نشون میده. چیا نشون میده؟ میگه بابا اینا ظرفیت به آتش کشیدن یه عالم رو دارن، اینجوری نگاهشو نکن، کار خیلی ثقیله، نه خودشون خیلی آدم
خاصی باشن. بعدم که اولین جنگ بین مسلمان ها رو انجام دادن دیگه، یکیشون که فرمانده خط مقدم بود، اون یکی هم که فرمانده پشتیبانی و اعزام نیرو و تجهیز قوا بود، یکی تو خط مقدم که هم پشت جبهه رو داشت، مسئول پشتیبانیش بود. بعد حالا جالبه، بعد از این میفهمد عصا ربه این طلقه کنه. طلقه کنه یعنی چی؟ همه تونه از دم طلاق بده بریم پی کارت. نمیدیگه عصا ربه این طلقه کما، ولی اینجا چند تا نفر بودن؟ دو نفر بودن. این نشون میده که چون خدا قصاص قبل از جنایت که نمی کنه که، این با این لحظه چون فرض کنید یه نفر مثلا 4 تا زن داره، خب دو تاش واقعا عالی مؤمن متدین با اخلاق بساز، دو تاش هم خیلی شرور، کسی میگه بیا هر 4 تا رو طلاق بده برای پای کارتون؟ معنی نداره که. این نشون میده بقیه هم همچی بعدشون نمی اومده که یک رقیب از میدون حذف بشه، همراهی قلبی داشته، اگه هم همراهی ظاهری نداشته. یه بهتر از شما هم هستن، خلاص کنه خدا شما پیغمبر از دست شما. عصا ربه ان طلق کنه ان یبدله ازواجن، اینو گفتم بدم نیست، ان یبدله ازواجن خیرن من کنه، این که تبدیل کنه خداوند زنای بهتر از شما، پس معلوم میشه بهتر از اینا تو جامعه حضور داشتن، درست شد؟ بعد لیست زنای بهتر رو خداوند ارائه میده. این اگر کسی پسر میخواد بره خواستگاری دختر، این لیستشه. ان یبدله ازواجن خیرن من کنه، بهتر از شما چی؟ مسلماتن، این اضافه کنیم به لیستا برای پسرها، یعنی پسرها که دنبال دخترن، مسلماتن مؤمناتن قانتاتن تائباتن صائحاتن. عابدات کجاست؟ قبل صائحات. عابداتن صائحاتن سیباتن و ابکارا. یه لیستی هم از پسر مطلوب ارائه میده اتفاقا قرآن، اونم بعدن میگم، اون تو سوره توبه است، تقریبا شبیه با اینه، یکی دو موردش باز متفاوت. البته
اینکه شما رو که طلاق بده چیکار میکنه؟ همسرانی بهتر از شما براش خدا در نظر داره هستن با این ویژگی، اینا ویژگی همسر مطلوب. میگه مسلمات باشن، یعنی چی باشن؟ مقید حداقل به احکام باشن. دیگه چی باشن؟ مؤمنات باشن، بالاتر از احکام حداقلی مقید و پایبند به ارزش‌های اخلاقی باشند، نه صرفا واجب و حرام. قانتات باشند، قنوت یعنی اطاعت، یعنی توی مجموعه‌ای که قرار دارن تکلیفشون اطاعت، آدم پرخاشگری نیستن، اطاعت همراه با خضوع دارن با رضایت. گاهی وقتا اطاعت بعضی ها دارن ولی هزار تا قرم میزنن، اون میشه طائعات نمیشه قانتات. فرق قنوت یعنی اطاعت، ولی فرقش با اطاعت یعنی اطاعت با رضایت. مثلا یه وقتی مثلا شما یه چایی بر من آوردین، میگم که یه چای دیگه هم لطف میکنی، میگه شکم کارت بخوره چرا چای میخوره، بعدم میبینی چایی هم میاد. این ممکنه اطاعت صدق کنه، گرچه اطاعت هم ممکن صدق نکنه، ولی قنوت دیگه قطعا صدق نمیکنه. قانتات میفهمد که زن با شخصیت باید در سطح ایمان حرکت کنه. بعد تائبات، تائبات چقدر نکته داره. ببینین یه وقتی آدم خطا میکنه، کمم که پیش نمیاد که خطا کنیم دیگه، غیر معصومیم دیگه، نه؟ مشکل اگه گفتیم دعواها از کجا پیش میاد؟ از قدبازی پیش میاد. وگرنه من زدم این شکستم، گفتم آقای ببخشید چه اشتباهی کردم، شما میان یکی بزنید تو گوش من؟ ماها تو خطاها این این 5 تا کار رو میکنیم. 1. آه این کار کردی؟ آره کردم، خوب کار کردم. به تو چه؟ گردن کلفتی در مقابل خطا، خوب کار کردم. خب تو چی میگی الان؟ 1. 2. نه من نکردم. کتمان و خود را به اون راه زدن. شما باعث این کار شدید؟ نه من نکردم. حالا این نه را ممکنه به زیستان های مختلف بگه ما آمادم اطوری کتمان میکنه که بگه من مقصر نبودم. خلاص هستم. 3. تو کردی؟ آره ولی اون باعث شد. درس نخوندی؟ آره چون استادمون خوب درس نمیداد. اینجا مثلا با این کار کردی؟ آره خب اون هم بر به من فوش داد. 4. تو کردی؟ آره اشتباه کردم. ولی این اشتباه کردم یعنی چی؟ یعنی اینقدر به من گیر نده. این فقط میگه آقا معذرت میخوام دیگه. چی میگه از من؟ در جون من چی میخوای؟ گفتم یه بار دیگه غلط کردم دیگه، بیا سرم هم ببر دیگه. با ادبیات مختلف میگه این در حقیقت اشتباه کردمش واقعا پذیرش خطا نیست، عبارت دیگه یه که ولم کن. 5. من انجام آره من آره اشتباه کردم ولی باز دوباره فردا چی میشه؟ تکرار میکنه. این 5 تا واکنش غلط در مقابل این 5 تا من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، پشیمون هستم، تکرار نمیکنم، جبران میکنم. این میشه توبه. حالا اگه کسی 1000 تا اشتباه داشته باشه ولی اینجوری باشه مشکل پیش میاد تو خانواده ها؟ طائبات هن یعنی عابدات هن که اهل عبادت و بندگی خاص باشه و سائحات. سائحات یعنی گردشگر باشه، نه اینکه مارکوپولو باشه و از این برمان تو کلی زنگ به شهر ها. ماء سائح به آبی میگن که یک جا وای نایستاده، ما آبی که در جریان و در حرکت دائمه بهش میگن ماء سائح. سیاح هم از همین میاد، سیر و سیاحت هم از همین میاد. سیاح یعنی جهانگردی که دائم در حال گردشه، قرار و آرام نداره. حالا این چی رو میخواد بگه؟ کسی که تعصب و جمود نه در درونش دائم در حال حرکته. چون من اینو گفتم، چون یه بار انجام دادم باید تا تهش برم، نه چون این اشتباه کردم هستم پاش، جمود نداره، دنبال کشف حقیقته، دائم در تلاش و کوشش برای این مسئله است. پس این یک وجود حی، یک وجود زنده، دائم در تلاش، دائم در تکاپو، در اهل تحقیق، دنبال حق رفتن، که یک فکر و یک نگاه و اینا متوقف نمیشه در یک فکر، در یک نگاه، دائم در حال جد و جهد و سیر و سلوک فکری و عملیه، که واقعه‌های جدیدی از معرفت رو و ایمان رو طی کنه. اون آیه هم حالا یادم بیاد، سوره توبه اگه یادم اومد بعد خدمتتون هست. و اما بیم سراغ جا بودیم بحث شاخص های عمر. این سیب یعنی بیوه، کسی که بکارت نداره. ابکارم یعنی بکر. تو خانم های پیغمبر میگه ببین ارزش ها چیه؟ ایناست. خانم هایی که مسلم باشن، مؤمن باشن، اهل عبادت باشن، اهل حق پذیری باشن، اهل برگشت از خطاها به بهترین نحو باشن، اینا خوبن. حالا میخواد دیده باشه، میخواد بکر باشه، فرقی نمیکنه. اتفاقا جالبه بعد از اینا به خاطر بکر بودن خودشون یک شرف این رو میدونستن که ما مثلا دختر بودن و میخونه پیغمبر قرآن اتفاقا سید را مقدم آورده. سید یعنی بیوه. میگه اینا مهم نیست، بلکه اون بیوه بر هزار تا از این بکرهایی که به شما هستین شرف داشت.
نده توصیه
نمیشه
که مثلا
پسرها با دخترها برن مثلا دخترها زن آدم زندار بشن یا آدمی که زن مرده بشن یا آدمی که زن طلاق داده بشن، همینطور پسرها هم برن مثلا دختر دیده بگه، این توصیه نمیشه. اما اگر یک کسی بود که موارد قبلیش ارزش های قبلی یعنی عقل و حیا و ایناش دو نفر بودن، یکی دختر بود یکی بیوه، یکی پسر بود یکی کسی که قبلا ازدواج کرده، اون ارزش هاش میچربید بر کسی که بکره، چه پسر چه دختر، میچربه بر چی؟ این مسئله. این آخر دکه کرده و الان میگه مهم نیست خیلی. خب چند تا گفتیم؟ یک بلوغ بود، صداقت بود، صراحت بود، دیگه چی بود؟ جامع نگری بود، ژرف نگری بود، گفتم ژرف نگری هم، عاقبت نگری هم گفتیم، مسئولیت پذیری، بعدش چی گفتیم؟ عدم پذیرش مسئولیت فوق طاقت، درسته؟ خب بعدش چیه؟ بعدش پایبندی به قول و قرار، که این از شعبه های مسئولیت پذیریه ولی خیلی مهمه. آدم چقدر خوش قوله، چقدر به بد قولی معروفه، اینا خیلی راحت میشه به دست. این دیگه توضیح نداره، روشنه دیگه نه؟ خب مطلب بعد یک نکته خیلی مهمه که خیلی خوبم میشه به دستش آورد، زود واکنش نشان ندادن، بدون تأمل برخورد نکردن. بعد مثلا توی صحبتی، توی نقدی، توی کاری، توی جریانی زود واکنش نشون میدن، زود برافروخته میشن، دست و پاشونو گم میکنن. همونجا بعد حتما اگه یک کسی یک کاری کرد همونجا باید جوابشو بدن، همونجا باید انتقامو بگیرن. اتفاقا این تو همین جلسه خواستگاری میشه بروز و ظهور اینو ببینین ها، جلسه خواستگاری مثلا اونجایی که حرف میزنن سری میبینید که هر قدر تو دهن طرف تمام نشده جمله بندیش اون داره جوابشو میگه تونتون افهمدیم، خصوصا اونجایی که موافق رأیش نیست، اونجایی که نقدی میشه، اونجایی که مخالفت داره. به همین نکته بعدی رو اضافه کنیم، نکته بعدی زود منفعل نش، عدم انفعاله. آدم ها که زود منفعل میشن نشان دیگه قدرت کنترلی عقلشون کمه، زود منفعل میشه در برابر تحریکات، در برابر ناملایمات. در روایت هم داریم که لیس العاقل من زعجه، که باطل و ناحقن آدم عاقل رو زود تحریک نمی کنن. لیس به عاقل من زعج من قول زور فیه، اون کسی که در برابر حرف ناحق دیگران یا واکنش ناحق دیگران زود از کوله در اینایی که میگن قاطی کردم و
این چیزی خیلی این کلمه قاطی کردن، هنگ کردن تو دهنش زیاده، نشان دهنده قاطی کردن و هنگ کردن ذهنشه و این نشان دهنده کمی عقلشه کلا. اون قاطی نمیکنه، بر نمی آشوبه، از کوره در نمیره. مؤمن یعنی عاقل از کوره در نمیره. اصلا یعنی چی از کوره در رفتم؟ این حرف از دو حالت خارج نیست دیگه، این کار از دو حالت خارج نیست. یا حق توه که بگیر استفاده کن، یا ناحقه که شخصیتت اگر اینطور باشه که با هر ناحقی به هم بریزه باید کلا این شخصیت متلاشی بشه بعد یه مدت. چون که شما که تو بهشت زندگی نمی کنید، تو بهشتین با ملائک و معصومین هم دمین، پس دائم دم بدن باید اینا تو زندگیتون باشه و هست و خواهد بود تا که زمانی که انشالله وارد بهشت بشه. یعنی چی خلاصه؟ تو برخورد با مسائل مختلف با حلم، با ظرفیت هم معادلش میشه آدم های با ظرفیت. حتی با ظرفیت به معنی بیرنگ و نمیدونم معادل بیرنگ چیه؟ میگن آدم چیه؟ این سیب زمینیه یا مثلا فصل بیغیرته، این نیست. مثلا میگن فلانی چقدر آدم با ظرفیته، فوش ناموسی هم بهش میدن میخنده، این آدم بیغیرته. با ظرفیت نیست، با ظرفیت یعنی اونجایی که باید صبر و حلم داشت. ظرفیت واقعی ایمانی داره، چه برسه به حرف حق. گاهی وقتا خدای نکرده ما اینجوری هستیم که حرف حق به همون میزنن، رگ گردنمون برافروخته میشه و صورتمون گل میگیره. ممکن کسی حرف حق بهش دادن که باید بپذیره. خب مطلب بعد که باز خیلی خیلی مهمه، عدم زود باوریه. فقط شدین میگن که فلان دهنبینه، این دهنبینی نشان دهنده کم عقلیه، یا عقلش به چشمشه یا سریع سرش میشه کلاه گذاشت. در روایت داره که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، یعنی زود باور نیست، دیر باور و بدبین هم نیست، زود باور کنید که هر کسی از را بیاد سرش کنه خوزن. راجب همین این تحریک شدن اصطلاحاً تو این فضاهای عمومی بهش میگن شیرش کردیم. دیدین بعد تو کلاس هم مثلا شیرشون میکنن؟ باید کسی بود که دانش کردن با دو تا کلمه اینو بچه ها تفلک و عرش کم بود دیگه، داشته پزشکی هم شیر میکرده. یه بار توی بوفه دانشکده این جبهای نوشابه که چیده بودن این و بوفه هم بالاتر بودن، این نیم طبقه بالاتر از صحن دانشکده، بچه ها بودن تو ارزش رو جنمش رو نداری مثلا این نوشابه رو بندازی بهش کردی. گفت من ندارم؟ آره. گفت ببین یکی این ابله شروع کرد به انداختن نوشابه، فرداش هم کمیته انضباطی خواستنش. آدم اینقدر احمق اینجوری دیگه، آدم که سریع میشه شیرشون کرد با دو تا مثلا یا مثلا هندونه زیر بغل دادن یا هر چیز دیگه تحریک نمیشه. از این طرف زود باورم نیست. خیلی مثال دارم ها، فلانجا دارن از این خصلت حرص به اضافه زود باوری مردم شیادا دارن استفاده میکنن. این تو موبایل ها فلانجا اینقدر بفرستین تا مثلا یک بنز برنده شید. اینه دیگه بعد برن کجا سرمایه گذاری کنن، سر از کجاها در بیارن، چه ورشکستگی های عظیمی، خیلی صدمات داره. آدم که سریع میشه سرش کلا بزن. همه اینان که افتادن توی این دام های عرفان های کاذب مال چیه؟ همین زود باوری. اونایی که تو دام آدم های شیاد افتادن با مثلا به عنوان مثلا تو رابطه های نامشروع مبتلا شدن، خیلی هاشون ابتدای اینجوری بودن ها. مثلا پسره میگه که من میخوام با تو ازدواج کنم، به 20 نفر قول ازدواج دادن، مثلا یه مورد رو یادم نیست بچی بود، این خیلی منو دوست داره با دو تا حرف زبانی سرم این گفت شانو من که اینو نمیخوام، اینم که فکر کردی من دوستش دارم. خب اون عدم تعهد پذیر و مسئولیت فوق طاقت یک چیزی هم داره، یک تکمله‌ای داره. گاهی وقتا افراد که زیر تعهد مسئولیت‌های فوق طاقت خودشون میرن، هم به خودشون هم به خانوادهشون آسیب میزنن. یه جوانی بود، وضع مالی متوسطی هم داشت، بعد ازدواج کرده بود، شاید 15 سال پیش این بود. اون وقت خیلی یک پول فوق العاده هنگفتی بود. میگفتش من آمده بود برای مشاوره طلاق، میگفت من کسی بودم که 15 میلیون تومان شب عروسیم خرج کردم، بودم اتو بیجا کرده. بعد رفته بود چکار کرده بود برای این مجلس، 7-8 میلیون تومان قرض گرفت و اول زندگی. آدم از این نادانی های خودش زمین میخوره دیگه. بعد قرض از اون طرف، از اون طرف دیگه وقتی که شما یک کاری بکنین زیر مسئولیت فوق طاقت خودتون برین، توقع افراد در چی بسته میشه؟ بعد این کاری که شما دارین انجام میدین دیگه، بعد این توقع ایجاد میده. میتونید همیشه کاری رو انجام بدید که میتوانید انجام بدید، در آینده هم میتونید انجام بدید. از این مواد زیاد داریم. مثلا یه مورد بود، تازه عقد کرده بود این فرد، میرفت خونه مادر خانمشون مثلا بهمونی و اینا تو دوران عقدش. حالا اونجا 6 تا دختر داشتن، 5-6 تا دختر داشتن. این مثلا برای خودشیرینی یا مثلا خیلی داغ بود، خیلی می‌خواست محبت کنه، میرفت اینا سر سفره بودن، اون میرفت تو آشپزخونه ظرفا اینا رو می‌شست. بعد همیشه که این کار انجام نمیده که، بعد یه مدت که دیگه انجام نمیداد اونا ناراحت شده بودن، این مثلا محبتش کم شده بود. بعد افراد از راه گوش تغذیه میشن دیگه، اونم بدبین شده بود که مثلا چی شده، نکنه با کسی دیگه ای مثلا ارتباط داره. و الاخر یک کلمه عالمی را یک سخن ویران کند، یک حرف. برای این که اگر شما میخواید ظرف خونه مادر خانمتون رو بشورید، وقتی بشورید که تا آخر عمر بکنید این کار را، و بالعکس توقع‌ها رو در سطحی ببندین که میتونین انجام بدین. حالا البته این به این معنی نیستش که مثلا یه بار رفتین و اونا هم مریضن، شما هم مثلا هیچ اعتنا نکنید، بگید چون من بنا نیست همیشه بشورم حالا هم نمیشورم دیگه، حالت معمول رو داریم میگیم، وگرنه کمک کردن همیشه خوبه. دیگه چی؟ یک نکته هم بیم، توجه به مراتب وجودی خود و دیگران. یعنی توجه داشته باشه خودش در چه سطحیه، اون طرفش مخاطبش در چه سطحیه، و در برخوردها با توجه به سطوح افراد باشون برخورد کنه. یعنی ظرفیت وجودی، کمالشون، عمقشون، همه اونا در نظر بگیره، در حد سطح هر کسی با اون فرد برخورد کنه، مطالبه بکنه، که مطالبه زیادتر از کسی که توان اون رو نداره میشکنه اون فرد. کلن عاقل در ارزیابی خودش و دیگران، و بعد در ارتباطاتش به اندازه خودش قدم برمیداره و به اندازه دیگران از اونو چیزی میخواد. ببینید شما از یک بچه کلاس دوم دبیرستان یک چیزی میخواین که از دوم دبستان اونو نمیخواین دیگه. کسایی که با همه به یک چوب برخورد میکنن، اینا یک عده رو میشکنن، خودشون هم توی این ارتباطات ساقط میشن. این که در روایت هم داره العاقل من یعرف قدره، عاقل اون کسی که فهم رو اندازه خودش رو بدونه. همین که بگم پاش رو از گلیم خودش دراز تر نمی کنه، این نشانه عقل. چه در ارتباط با افرادی بالاتر از خودش، چه در ارتباط با افرادی پایین تر از خودش. گاهی وقتای فردی که در موقعیت های پایین تره به افرادی که در موقعیت بالاتر از لحاظ علمی، تقوایی، ایمانی، اشراف همینطور گر رو گر نفت میزن، این نشانه بیعقلیه. خب تو اشراف نداری به تمام اون چیزی که او داره میبینه. این خودش یک نکته است ها. اونایی که دست به نقدن بدون تأمل، یعنی تا یه چیزی ببینه نقدش به راه، این آدمی بیعقلی هست. از اون طرف کسی که با مادونش به اندازه او برخورده. ببینید از روایت دیگه که ما انبیا انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقوله، با مردم به اندازه چیشون برخورد میکنیم؟ عقلشون. یعنی فردی هم که ما فوقه نسبت به مادون تکلیفی زیادتر نداره، به اون کشش شخصیتی توجه میکنه. در روایت داره که اگر کسی یک چیزی، دستوری، چیزی به شخص مادونی داد و اون رو شکست، من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، اینجا زمانت داره. چرا چیزی بهش تحمیل کرده که نتونه انجام بده؟ مثل توی باشگاه یک مربی قدیم و دلسوز و فهمیده و عاقل به هر کسی به اندازه خودش تحمیل تمرین میکنه، وگرنه آفات ایجاد میکنه تو بدن اونا، اصلا مشکلات ایجاد میشه. یکی کمرش آسیب میبینه، یکی زانواش آب میاره. خیلی وقتا مساطیرش هم ذکر شده، مثلا گفتن دختر زود رنج، حالا چه از لحاظ علمی و معرفتی و اینا، چه از لحاظ روحی احساسی. یه کسی مثلا همین الان یه اشتباهی کرده، خودش هم پشیمونه، هی آدم بره سرزنشش بکنه، این داره چی رو تقویت میکنه درش؟ فرصت تأمل رو ازش میگیره. این خیلی تو زندگی ها پیش میاد، یکی یه اشتباهی کرده، هی میرن سرزنش میکنن. در روایت داره که الافراط فی الملامه یشب و نیران اللجاج، خیلی زیاد سرزنش کردن فرد تو روحی لجبازی میندازه، چون تا این حدی میخواد خودش ناراحته، داره تأمل میکنه، هم میگه دیدی بهت گفتم، دیدی به حرفم گوش ندادی، آخرش میگه خوب کار کردم، چه کار داری به تو چه، دلم میخواد به خودم آسیب بزنم. یا مثلا در برخورد با بچه های کوچولو فرمودن به دختر و پسر یکسان و هدیه خواسته بده، اول به دختر بده، میشکنه روحیش اگر این مقدار دقت نشه. این راجب دختر بچه یک معیار کلی داره ها، یعنی به افراد ظریف، به افراد حساس توجه بیشتر کن. چه میشکنه با برخورده سفت محکم زلوم. حتی من تو احکام هم این آمده ها، مثلا راجب مرتد، اگر مرتد مرد باشه اعدام داره، ولی مرتد زن اعدام نداره، یه اون عواطفش دخیل شده نمیشه، اون برخورد شکننده که با مرد انجام میشه با این خانم انجام میشه. پس این خودشو کجا ظهور میده؟ تو کیفیت برخورد با افراد مادون و مافوق. شاخصه بعدی هدفداری در زندگیه. اگر از یک کسی بپرسن شما اهدافی داریم برای زندگی، بگیم نه تا حالا فکر نکرده بودم. یا مثلا حالا تدوین میکنیم اهداف، این یعنی زندگی خیلی هدفدار معنا داره، عاقلانه ای نداره. هر چقدر فرد رو اهدافش بیشتر تأمل کرده باشه، یعنی آگاهانه تر داره زندگی میکنه، زندگی آگاهانه داره، عاقلانه داره. مطلب بعد برنامه ریزی برای زندگی، یعنی هدفش فقط توی خیالات و توی کاغذ ننوشته، بر اساس اون برنامه ریزی داره. کسی که هیچ برنامه ریزی برای زندگیش نداره، حوادث زندگیش رو مدیریت میکنه نه خودش. این هم نشانه عقله. من اون یک نکته اونجا توی بحث چیز اضافه کنم، تو بحث توجه به ظرفیت ها و مراتب افراد، این مثلا توقع گذشت از مرد در دین بیشتره کلن در برخورد با افرادی که زیر دست تو هستن، باید با کرامت و گذشت برخورد بزرگواری. این خیلی ساده میشه فهمید دیگه. مثلا یک جایی داره کار میکنه، رئیس یک گروه مثلا تو این گروه های دانشجوییه، چجوری با افراد برخورد میکنه؟ خیلی مو رو از ماس میکشه، خشکه، یعنی یا نه بزرگواری هم داره تو برخوردش. توی حقوق زن تو خانواده، از حقوق زن بر مرد اینه که فهمت ان یغفر ذلتها، از چیز، از خطاها بگذره، گذشت داشته باشه. که همینجا نکته بعدی شاخصه عقل گذشت و کرامت همه. این آدم ها که از خطاها زود میگذرن، کمتر به خطاها توجه میکنن، به نیمه خالی کمتر نگاه میکنن. این مثل همون انتقادیه که گفتم ها، افرادی که یکی از شاخصه های عقل چی بود؟ این بود که انتقاد به جا میکن. اینایی که تا یک چیزی خلاف ذهنشون رسید هنوز سنجش نکردن که واقعا اشتباه بود یا درست، انتقاد میکنن دامه بیعقلی هنها، خیلی هم جانکاه اینجور از کن دم به دم. همینطور خصوصا که عقلش هم کم باشه، خب وقتی که هرچی فرد سطح فکرش نازل تر باشه، موارد بیشتریه که با فکرش نمیخونه دیگه. این خصلت هم داشته باشه که زود انتقاد کنه. گیر احمه هم افتاده بودن اینجور افراد، یعنی احمه گیره این افتاده بودن. به حضرت امیر میگفتن تو چرا اینجا کردی؟ به امام حسن میگفتن تو مضل مؤمنین هستی. به اون یکی اینجوری میگفتن. یعنی کسی که از شاخصه ها گذشت و اهل نه هستن دائم گیر میدن، خیلی گیر نده، اهل مسامحه مدارا گذشت باشه. مطلب بعد توان تحمل و استفاده از خلوت ها. دارین خلوت برای خودتون یا نه؟ و اصلا بالاتر از این اشتیاق به خلوت و تنهایی. در ودر علامت و قوت العقل از صبر و علی الوحده، نشانه این دیگه مال عقل حد اقلی نیست، این مال مراتب بالای عقله. نشانه قوت گرفتن عقل صبر بر وحدت است، بر تنهاییه، که تو خلوت ها و تو تنهایی ها قدرت استفاده مفید داره. استفاده، برنامه ریزی، عمل. فرض کنید شما تو سلول انفرادی گذاشتن، نه موبایلی دستتونه، نه اینترنتی، نه تلویزیونی، نه رادیو، هیچ چی کام کنی؟ اینو از خواستگارم بپرسید یا اگه رفتم خواستگار بپرسید بگو هیچ کار نمیتونم بکنم، این شاخصه رو ندارم. از خودتون اول بگو، قبل از اینکه بخواید دیگران رو محک بزنید، خودش آدم باید محک بزنه. این ما تو تنهایی ها چی کار میکنیم؟ از تنهایی ها که فرار میکنیم. اگر یک جایی تنهایی خدایی نکرده پیش بیاد، دیگه هم رفته باشن تو اتاق خوابگاه، اتاقای دیگه هم کسی باشه که میپریم تو اتاقای دیگه، حتما با هم گپ بزنیم و وقت تلف کنیم. اگر دیگه همه خوابگاه خالی شده باشه، تنها آدم باشه، چیکار میکنه؟ یا این کانال اون کانال تلویزیون یا اینترنت یا گوشی، یه جوری این نمیتونه با خودش حل بده. این فرد مشکل جدی داره. چی میشه؟ حوصله ما سر میره. بخوام یه لحظه فکر کنیم، اوه به چی فکر کنم؟ مثلا حال فکر کردن ندارم. این نشان میده واقعیت فکر ایجاد نشده. بعد اصلاحش کرد دیگه. اینا رو که میگیم صرفا برای انتخاب همسر نیست، برای اصلاح خود ها. بعد آدم جزء مسائل خودش بنویسه که من اینجا زفتم، بعد ببینم چه کار کنم تو خلوت. یکی از راهاش اصلا تمرین خلوته. این تمرین خلوت رو خداوند در موقعیت های مختلف برای ما توصیه کرده. اونو از بله خلوت ها گاهی وقتا آدم ساکت و خلوت داره، ولی اتفاقا هزار تا کانال در درونش داره جریان پیدا میکنه، تو خیالاته. آدمی که تو خلوت ها تو خیالات میده، تو خلوت میسستن، تو هزاران کسرته. دوباره میگم، اگر لطف شد میگم این چجوری طاقت تنهایی خلاصه افراد عمدتا نداره، بنابراین این میخواد خودشو سرگرم کنه، که این علامت هم ضعف عقل هم ضعف ایمانه. مؤمن اصلا دنبال خلوته، وقت نداره. که پیامبر اکرم خدا هم داشت بشه چی میفهمد؟ قوم لیل الا قلیلا، آی خلوت نکته بعدی که اولی توان مثلا استفاده و تحمل خلوت بود، نکته بعدی تناسب بین خلوت و جلوته. تو خلوت ها آدم چه کار میکنه؟ برای خوده به خودش میپردازه دیگه. تو جلوت ها چه کار میکنیم؟ به دیگران میپردازه. چقدر برنامه برای خلوت آدم داره؟ چقدر برای جلوت؟ اگر جلوتش غلبه داشته باشه بر خلوتش و شخصیت معنویش، عقلش روز به روز به کم شدن میره. یکی از رفقای ما یه جایی خواست بره یه کار فرهنگی بکنه، بعد رفتود خدمت استادمون، فهمده بودن که اگر شب خلوت داری و کاسبی میکنی برو، و الا داری از جیب میخوری و یک روزی تعدیل کفگیر به ته دیگه میخوره. اینه که برای پیامبر که میخوان با جلوات با کسرات کار کنن، خلوت خاص لازم داره دیگه. یه بار دیگه هم گفتم دیگه که حالا هم عرض میکنم، خلوتشون چقدر از شبه؟ دو سلسه از شب، یعنی 5 اذان مغرب 5 اذان صبح میشه 12 ساعت. مثلا 2 ساعت ازش کم کنیم میشه 8 ساعت، 8 ساعت از 5 کم کنیم میشه چند ساعت؟ ساعت چند؟ ساعت 9 بلند میشدن برای نماز شب تا نماز شب. ما تازه ساعت 12 1 میخوام. این مقدار خلوت لازم قابل تصور هست براتون؟ بعد 5 که میخوابیدن، 5 که نمیخوابیدن که، 5 تازه اذانه، تا اذان عشا میشه 1 ساعت بعد تقریبا میشه 6 و ربع، تا نماز عشا تمام بشه 6 و نیم، تا بیان خونه و یه غذایی بخورن میشه مثلا 7، بخوان بخوابن تازه اگر همونجا غذا رو بخورن بلا فاصله بعد از غذا بخوان بخوابن، یعنی 7 خوابیدن تا 9. اینطوریه که میشه رهبری کرد. در خلوت چند تا کار انجام ده. یک، فکر و تفکر. دو، محاسبه. سه، تأملات باطنی و درونی. چهار، ذکر، نه ذکر لسانی اتفاقا، یعنی یاد محبوب بودن. محاسبه و ارزیابی هم گفتم دیگه، آدم خودشو ببینه. و پنج هم عبادت، مثل نماز، مثل قرآن. ولی اصل خلوت بیشتر منصرف به اون تأملات باطنی و درونی است. برنامه‌ریزی یکیشه ها، مثلا یک دستوری استاد ما به بعض از شاگرداشون داشتن، جدا از تفکر، و یعنی میگفتن این مقدار تفکر کن، بعد میگفتن هم تو چی تفکر کن، این مقدارم ذکر بگو، ذکرش هم میگفتن، تعدادش هم میگفتن، بعد میگفتن که این مقدارم خلوت داشته باش با خدا، خلوت با خدا. حالا این یک دستور سلوکیه، کار نده مثلا یعنی چی. ولی بالاخره زمانی باشه که انسان با خودش تنها کار داشته باشه، به خود بپردازه. جلوت این همین کاره که الان داری میکنه، جلوت در مقابل خلوت، تو ارتباطات، تو برخوردها، توی کلاس، با خانواده، با پدر مادر، با دوستا، با همکارشا، همه اینو میشه جلوت. نه، لزوم نداره که تو کوچه و اجتماع به معنی کوچه و بازار نیست. یک خانم خانه‌دار در اجتماع، اجتماعش اونجا که همسر و فرزندانش، با دیگران، شما با دیگران که هستین دارین خودتون رو خرج میکنین کلا. حالا چه اون کوچه و بازار رو دانش کرده باشه، چه تو خونه باشه، چه پای تلفن با یک دوستتون دارین صحبت میکنین تو خونه، یک باید تناسبی بین اون جایی که فقط خودتون هستین و خودتون، و جایی که خودتون با دیگران هستین برقرار بشه. اگر کسی اینو تمرین نکنه بچه ها، خوب اگر کسی اینو بپردازه، احساس به خلوت اصلا پیدا، احساس نیاز پیدا میکنه به خلوت. مثل گرسنه نمیشه احساس نیاز به غذا پیدا میکنه، این احساس به خلوت سراغ آدم میاد اینطوری، این که اصلا گرفته است، یه چیزی کم داره، میخواد تنها باشه، اصلا کشش به سوی تنهایی پیدا میکنه. این خیلی حال مبارکی اگه کسی درونش این حال ایجاد بشه که بعد از مدتی با دیگران بودن احساس کنه من نیاز به خلوت دارم. احساسش مثل همین آتشی که نداره آدم رو میبره با یخچال، اینو سوق بده به سمت این که مثلا ساعت رو کوب کنه، نصف شب بیدار بشه، فقط برای خلوت، نه صرفه، نه برای این که دستور دادن و مستحب است و اینا. شما الان قضا میخورین چون مستحبه قضا میخورین، به چون گرست نتونه میشه، حس ایجاد میشه در آدم، حس ایجاد شدن غیر از این که آدم بخواد به تکلیف عمل کنه. قطعا دید این خیلی حال مبارکه که دعا، قرآن، محاسبه، ارزیابی خود، رفتن تو اعماق وجود خودش، مناجات، تفکر، تأمل، ایجاد رابطه قلبی با خدا، اینا همش انجام میشه. اینا رو اگه آدم داشته باشه متعادل میشه، اگر نداشته باشه کم کم در مرداب زندگی روزمره فرو میره و غرق میشه. و عمده اون خلوت اختیاریه که هنر آدم برای خودش داشته باشه، یعنی برنامه بریزه برای خلوت داشتن. یه خلوت اضطراری هم هست، مثل اینکه همه رفتن خونه هاشون، آدم تو خوابگاه تنها مونده، نمیدونم بچه هاش رفتن مدرسه، تو خونه تنها مونده، اونه که تو مغازش تنهاست، اینه دیگه خلوت اضطراریه، باید از این هم البته استفاده بکنه. این دوتا بحث دیگه هست ده همین خلوت و جلوت مرتبطه. اگر میخواییم بگم یکی بحث مدیریت زمان و تقسیم اوقات، کسی که برای زمانش چیز نداره، برنامه ریزی نداره، در واقع داره که این سید شیطان میشود. کسی که نسبت به زمانها بی توجهه، نمیدونم کانن اینا چیز، سیدن لشیطان. که آدم باید ببینی که زمانها کلن براش یکسانه یا نم، چند سطح داره ها این. یه وقتی مثلا یکی براش کلن زمانها یکسانه، مثلا در ایام تاسوعا و عاشورا هم مثلا به یک سفر از زمان خوب استفاده میکنه، به یک سفر تفریحی لذت بخشی بره مثلا کیف کنه. این که آیا همه زمانها براش مساویه یا نه، ماهای رجب، شعبان، رمضان، شب قدر، ایام محرم، اینا براش فرق داره؟ دهه اول ذوالحجه، ایام عرفه، از اینا استفاده میکند یا نمیکنه؟ معاشرت هاشو تو این ایام کمتر میکنه، رفت آمد هاشو، جلوت هایش را کلا کسراتش رو کم میکنه یا نه، به خودش میرسه یا نه؟ اگه به خودش نرسه، اون ارتباط متعادل با بیرون رو هم کم کم از دست میده. این یه بحثه راجع به بحث مدیریت زمان. یه بحث دیگه هم تو بحث مدیریت زمان داریم و اون این که در شبانه روز، این مرتبط به همون خلبته، زمانهای اساسی که شخصیت رو رشد میده ازش استفاده میکنه یا نه. و یه طراحی فوق العاده عجیبی دین کرده از زمان. بعد این باعث چی میشه؟ باعث سلامت جسم هم میشه علاوه بر تعادل روح. این همه یه بار دیگه شاید همجا گفتم یا جای دیگه گفتم، این همه بهداشت پیشرفت کرده، انواع واکسن ها، انواع چی، چرا مردم طول عمرشون باید بره بالای 200 سال دیگه، بره بالای 150 سال؟ چرا اینجوری شده؟ چرا سکته میکنن همش؟ چرا همش آرتروز و نمیدونم مشکلات و سی به بعد دیگه باید برن دکتر؟ در حالی که مثلا تو همین روستا همین الان بریم، مثلا در 70 سالش میشه بگه من تازه تا حالا دکتر نرفتم. یه بار نه همچه گفتن یه پیرزنی بود آمده بود از روستا، اولین بار مریض شده بود آورده بودنش بیمارستان، مدتش شد کلن، اولین باری بود که پاش به دکتر باز شده بود، 99 سالش هم بود، اتفاقا آخرین بار هم شد چون همونجا دیگه ترتیب شده دادن مرد، راحتش کرد. چرا اینقدر مریضی ها زیاد شده؟ چی اینجا داره خراب میشه؟ در حالی که ظاهر اینه که داره روز به روز بهتر میشه دیگه. تغذیه ها نکنه اشکال داره؟ یک داستانی بود به نظرم جز قضاهای ابن سینا، حالا یادم نیست مالکیه، که یه مریض، یه پادشاهی بود، روز به روز داشت هی ضعیف میشد، هیچ مرضی هم نداشت، هرچی نگاهش میکرد میگفت نه مرض قلب داره، نه کلیهش اشکال داره، روز به روز داشت ضعیف میشد، داشت دیگه افتاده تو بستر داشت میمیره. بعد طبیب حاضر، حالا شاید ابن سینا بوده، آوردن. بعد این گفت این مشکلی نداره، خودش مزاجش سالمه، اما داره یه چیزی عامل بیرونی مزاجش خراب میکنه. بعد گشت خلاصه فهمید که چی بوده. یک، این درباری ها میخواستن اینو بکشن، بعد اگه صاف میخواستن بکشن که نمیتونستن، سم هم میدونن که میفهمیدن همه، مثلا یک سمی که مثلا 100 گرم باید میدادن تا بخوره بمیره، تبدیلش کرده بودن به هر کدوم 1/10 گرم، در 1000 روز همینجوری 1/10 گرم میدادن. این دیگه چی میشد؟ این دچار ضعف و انحطاط و بیماری و مشکلات میشد بدون اینکه خودش هم متوجه بشه. غذاهایی که میخوریم، چیز شیمیایی که میخوریم، بین طلوع عینهایی که در خوابیم، شبهایی که خواب یک رکن سلامتیه، کی میخوابیم، کی بیدار میشیم، داره یک سمی خورد تو زندگی های ما از هوا و از آب و از غذا و از خواب و بیداری و از استراحت ها و از استرس ها همینجور میریزه. کسی که باید 90 سال عمر میکرد سر 55 سالگی سکته کرد و مرد. حالا یه جاهایش آدم نمیتونه کنترل کنه دیگه، آدم نمیتونه بره تو غار زندگی کنه، ولی حداقل میتونه مواد غیر طبیعی رو مصرفش رو به خاطر این شکم سلامتش رو از بین نبره دیگه، از سلطنت شکمش بیاد بیرون. خوشمزه است پفک، خب بخور باشه، بعدم تقاعدش. فهمیدن که ما تحت سیطره شکم هستیم، مزه ها رو غلبه دادن بر چی؟ بر سلامتی. اینو بخور، اونو بخور، پفک، چیپس، چی اما کنسرف ها، شکلات ها. یه جاهایش آدم میتونه بیاد بالاخره یک مقدار تحویل بده. این اکثر بیماری ها مال شکم، پرخوری، بدخوری، دندان ناجور خوری، یا تو خواب، تو خواب و بیداری. بله، خواب سر شب هر روز یک ساعتش معادل 4 ساعت خواب نیمه شب به اون بر ارزش داره. این طراحی دین به این چجوریه؟ میگه برنامه هاتون اینجوری تنظیم کنید تا جایی که میتونید. از لحاظ این کار باعث میشه هم سلامت جسمی آدم داشته باشه، هم فرصت پرداختن به خود برای رشد درونی پیدا کنن افراد، که برای خودسازیشون، برای خلوتشون، برای برنامه‌ریزیشون، محاسبه‌شون، تفکرشون، بازخورد اعمالشون رو ببینن، تجدید نظر در خودشون بکنن، برنامه‌ریزی جدیدی بکنن. با این برنامه‌ریزی فعالیت کاری روزانه از کی شروع میشه؟ از گفتین شروع آفتاب. یعنی الان اگه طلوع آفتاب ساعت مثلا 6:30 باید از این ساعت شروع بشه فعالیت روزانه. و تا کی؟ تا نیم ساعت بعد آن تمام. باید نیم ساعت بعد آن دست بکشن از کار. از نیم سه تا وقت استراحت بعد خدا تعریف کرده. یک، از نیم بعد آن تا از آن یه استراحت چند دقیقه‌ای، 20 دقیقه‌ای، یه ربعه، این حدودا که بهش میگن خوابه ایوله. این برای کیه خواب قیلوله؟ برای کسی که حداقل از اذان، یعنی ساعت چند بیدار بوده؟ مثلا یه ربع به 5 بیدار بوده. خب معلومه طبعا از کسی که ساعت 5 بیداره و بعد ساعت 6:30، 6:30 کارش شروع کرده، دانشجو درسش شروع کرده، بعد ساعت 11:30، 11:30 چند ساعت میگذره از ساعت 5 مثلا؟ 6:30 ساعت تقریبا میگذره. این خسته میشه، این نیاز به این یک استراحتی داره. نه اینکه که ساعت 10 خوابیده میگه خب بسم الله ساعت 11 از ساعت 10 خواب بلند شده به خب حالا یه قیلوله ای هم بزنیم مثلا 3 ساعت هم اونجا بده. این قیلوله مال اون فرده که حداقل گفتم از آن بیداره، وگرنه مطلوبش که فرد از آن بیدار باشه. بعد خواب، بعد استراحت بعدی که دو بعد از ظهر، این تو قرآن هست. و حین تضعون ثیابکم من الظهیره، بعد از ظهر ما یک ظهر داریم، یک عصر. خوبه که اونایی که نمازشون به جماعت نمیخونن نمازا رو در 5 وعده بخونن. یک اذان صبح داریم که مشخص، اگر این جایی بودید ساعت نداشته، زمانیه که تو آسمان در مشرق یک خط سفید میبینید که تو قرآن میگه خط نخ سفید از نخ سیاه مشخص میشه. یک اذان ظهر داریم به وقتی که اذان میگن. اگر این جایی بودید رادیو نبود، یه چیزی بکنید تو زمین، یه چوبی ساز،
زمانی که سایش به نور خودش برگشت به صفر رسید یا تو مناطقی که صفر رسید به حد اقل رسید. یک اذان عصر داریم، اذان عصر که حدود 3 ساعت بعده بستگی به زمستان و تابستان داره، بین 2 ساعت و 45 دقیقه تا 3 ساعت و نیم بعد از اذان ظهر. اگر یک جایی بودیم می‌خواستیم خودتون آزمایش کنید، زمانی که اینو کردیم تو زمین سایش بشه دو برابر چون سایه میره و برمیگرده، صبح این در یه سایه بعد از اون میره. سه ساعت این خواب قبل از عصر باید باشه، خواب بعد از عصر مکروه، یعنی حدود ساعت مثلا 3 میشه عصر، حدود ساعت 2 بخواب. این بعد دیگه نهار خواب اگه نهار یک اذان مغرب داریم که با مشخصه که یه یک اذان عشا داریم. اذان عشا حدوداً یک ساعت 50 دقیقه تا یک ساعت بعد باز بستگی داره تو درست میتافتی یک تفاوت اندکی داره. حالا پس خواب بعد از ظهر چند دقیقه؟ اینکه یک 15 دقیقه تقریباً تا 20 دقیقه تا 25 دقیقه، این بین نیم تا یک ساعت. و یک استراحت دیگه هم داریم، اگه گفتیم که اون وقتی که همه استراحت میکنن دیگه شب تا کیه شب؟ اگه شب رو سه قسمت بکنیم، مثلا 5 بگیم اذان مغربه، 5 غروب، اینجا هم 5 اذان صبح باشه، اذان صبح باشه، سه قسمتش بکنید. این که میگن نیمه شب یعنی این فاصله که 12 ساعت نصف کنید، ساعت 12 میشه نیمه شب. اگر سه سلسش بکنید، این یک سلس، این دو سلس، این سه سلس، خواب باید که باشه تو سلس دوم به اضافه بخشی از سلس اول، یعنی یک سلسش میشه 4 ساعت، حدود 9 باید حد اکثر بخوابه. وقتی که اذان ساعت 5 ما معمولا سلس سوم شروع میکنیم به خوابیدن یا اواخر سلس دوم. 5 و 8 میشه 13. 5 و اشتباهی نمیشتم، 5 حالا دیگه 12 میشه نمیشتم. شما شده دیگه گاهی وقتا شب رو تا نصف شب بیدار بوده، بعد آدم تا صبح ساعت 12-11 گرفته خوابیده، ولی بلند میشه چه حسی داره؟ انگار یه فصل کتکش داده، اعصابش هم داغونه. اینجوری اون خواب خواب با برکتی پر استفاده‌ای نیست، از لحاظ خوابی خواب ارزشمندی نیست برای جسم، مثلا به دین و دیانت هم کار نداره، به روح و روان هم کار نداره، فرض که مثلا روح نداره، حیوانه. حالا حیوانات رو ببینید، حیوانات کی میخوابن؟ اون ساعت بیولوژیکی تنظیم به غیر از البته حیوانایی که دچار علی انسان شدن تو خونه ها زندگی اونم به سبب آدم ها که ساعت یک کتر میدونن. به این بستگی داره، مقدار خواب افراد متفاوته به حسب جسمش، سنش، مزاجش، طبعش، نمیدونم جنسش، اینا متفاوته، ولی باید خواب رو چجوری تنظیم کنه؟ از اینجا تنظیم کنه. یعنی فرض کنید کسی 7 ساعت کمتر بخوابه اذیت میشه، 7 تا از اینجا تنظیم کنه میشه ساعت چند؟ میشه ساعت 11، نه؟ میشه ساعت 10. یعنی یک طوری تنظیم کنه که سر اذان اون مقدار خوابش چی شده باشه؟ تأمین شده باشه. اگه شب 6 ساعت بخوابه اینطوری. حالا سه تا زمان این زمان ها رو ببینید چقدر قشنگ تنظیم شده. هر کدومش قبل از چیه؟ قبل یه نماز. این قبل نماز ظهر و عصر یا ظهر. این قبل از نماز عصر و مغرب. چون به عصر و مغرب به هم نزدیکه. این هم قبل نماز ظهر. چرا اینجوری خدا خواب ها رو اینجوری قرار داده؟ این زمان ها زمان های بیشه است. زمان اذان در روایت هم داره که پاشین او مفعت او نیران نکن لتی اوقتموها علی انفسکم. پاشین این آتش هایی که درست کردین علی به جون خودتون انداختین با نماز چیکار کنین؟ آتش نشانی انجام بدین، بتونه اصلاح کنین. خب برای این که نماز بتونه آتش های باطنی رو فرو بنشانه حداقل یک چی لازم داره؟ یه مقدار نشاط اولیه لازم داره دیگه، بدون اون نمیشه. اینه که وقتی که این سلاح که نماز باشه کار که نداشته باشه، دیگه زندگی به سمت رشد حرکت نمی‌کنه. کار کردش هم زمانی که حداقل سرزندگی لازم رو داشته باشه، غیره آدم میشه بی‌دفاع در مقابل شیطان. شیطان میخونش راحت میبرنش. این نکته اول. نکته دوم این که اینو تو اتفاقا آلمان انجام دادن، این خواب بعد از ظهری رو توی کارخونه اجباری نیم ساعت داده بودن. دیده بودن بین 40-60% قوای تحلیل رفته، دوباره تونستن بازیابی کنن. به یک ساعت که رسوندن 100% تونستن مثل اول صبح کارگرا کار کنن با همون نشاط اول صبح. حالا حتما باید از اون طرف بیاد یه تحقیق که داره بگیم به 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 عجب چیزی انجام بدیم. اینجا دین خودمون گفته، معطلیم که دیگران اینا رو برن استفاده کنن، ما پشت سر اون رو بیافتیم. چقدر بدبختیم. تا همین چند وقت پیش این خواب قیلوله رو مسخره میکردن خیلی. آقا اینا که همش بخوام بخوابن که این اوقا. حالا سه تا وقت خدا در نظر گرفته برای خلوت قطعیه فرض، که اینو با طلا این وقت ها رو نباید افراد عوض کنن. یک، قبل از طلوع آفتاب. دو، قبل از غروب آفتاب. سه، سحر نیمه شب به بعد. سحر یعنی نیمه شب به بعد. این ستا فهمند که عاقل اونیه که وقت هر چیز وقت شناسی خودش نشانه عقل دیگه. وقت فعالیت روزانه کی باشه؟ روزمره. وقت فعالیت های درونی شما کی باشه؟ کی به خودتون بپردازید. این سه وقت اثر اساسی داره. یک ساعت و نیم قبل از طلوع که میشه بین طلوع نیم، یک ساعت و نیم قبل از غروب که میشه زمان قبل از غروب و نیمه شب. ما چه مصیبتی داریم؟ هر سه ساعت رو از دست دادیم. هر سه تا با این وضعیت خواب، هم نیمه شبمون رفته، هم سحر، هم بین طلوع عینمون رفته، هر دوتاش رفته. با این وضعیت کار که تا ساعت سه و نیم بعضا کار میکنم، قبل از غروب بمونم رفته. طوری تعریف کردیم که زندگی تو روزمره که غرق باشه. امکان خلوت محصول اصلا نه، امکانش رو من زمان دیگه زمان میشناسه، فرصتش رو نداره. عاقل برای فعالیت دنیاوی و اخرویش وقت مناسبش رو میشناسه دیگه، وقت شناسی. اثرش هم بالاتر دیگه، اثر کار دنیاویش هم بالاتر. خیلی خصوصا اون وقت سحر و نیمه شب. قرآن میفهمد کسی میخواد به خلاقیت برسه باید سحر رو از دست نده. اتفاقا این نویسنده یک بار یک کتاب چندین سال پیش بخوندم راجع به داستان نویسی و هنر نویسندگی. اونجا یکی از توصیه‌هاش این بود که نصف شبا بلند بشه
مثلا اون وقت چیزی بنویسه، بیاد تو بیرون تو خیابونا به چرخه بگرده، مثلا چیزایی که میبینه، تجربه های، فکرهایی که به ذهنش میرسه. این توی کتاب بود راجع به رمان نویسی، خارجی هم بود به نظر نویسندش. یه پیشنهادی که داده بود برای اینکه ایده های جدید به ذهن برسه. اینو قرآن تذکر داده. فن نیمه شب اثر جدی داره، هم در خلاقیت هم در قوت اراده. کسایی که ارادهش رو ضعیفه، نیمه شب ها رو از دست ندن، سحر ها رو. یک راه تقویت اراده است. من وقتی که استراحت از سورس سوم به بعد بخواهم میکنم، اصلا نیمه شب از دست رفته است. تازه خیلی هنر کنیم نماز صبح بخونیم. خب این قرآن میخواهد ان ناشعت اللیله. ناشعه یعنی چی؟ نشمون ما شنیدین ناشعه از اون میاد، این چیزی که تازه به وجود آمده، تفکرهای نو، اندیشه خلاق. ان ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقمم و قیلن. هم این افکار و خلاقیت هایی که در شب پدید میاد خیلی زیاده و هم خیلی پایداره و عقبم و قیلم. این سوره مزمله و من که این هم پایداره هم اراده رو تقویت میکنه، تفکرات نو و ریشه دار و پایدار. اگر نباشه، یعنی بیداری که با هزار تا خمیازه همراه باشه بدون نشاط خیلی ارزش نداره، خیلی ارزش نداره، بازم صفر میزنم. و همین توی بیدار شدن شب این خواب بعد از ظهر خیلی اثر داره، چون بدن ببینید خدا تنظیم کرده استراحت ها رو یک طوری تنظیم کرده. تو همین خواب بعد از ظهری هم میگن یک ساعتش معادل دو ساعت خواب شب ارزش داره. یعنی کسی که اینجا یک ساعت میخوابه، دو ساعت میتونه از خواب شبش بزنه، ولی کسی که بدنش دیگه له و لورده شده، از صبح بلند شده هیچ چی نخوابه تا شب، بعد شب هم مثل جنازه باید بیفته تا صبح دیگه. این بعد از ظهر اون کسالت های جسمی و خستگی بدنی رو به طور مضاعف کم میکنه. بنابراین حتما این خواب بعد از ظهر بلا شده یه رو 20 دقیقه اگر کسی میتونه داشته باشه که بتونه از فرصت شب استفاده کنه. بعد اگر برنامه‌ریزی کلن متقابل داشته باشیم کما اینکه داریم، این برنامه‌ریزی تقابل داره با رشد انسانی ما، خیلی هم مهمه. بعد خسارت‌های عظیم می‌خوریم ولی نامحسوس. میدین چرا نامحسوسه؟ میدین چرا نامحسوسه؟ چون ازش بهره نبردیم تا بفهمیم نبودنش چی شده. یعنی الان فرض کنید شما بهتون از این به بعد چی ندن؟ پرتقال ندن، بگید وای ویتامین سه اون کم شد، درست شد؟ ولی از این به بعد میوه مثلا فیگا بهتون ندن، ناراحت میشین؟ چیست فیگا نخوردیم که ببینیم چیه. آدم چیزی که اصلا تجربه نکرده خسارت از دست دادنش رو هم متوجه نمیشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.